بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 279، سه‌شنبه 9 دی 1399.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث سوریه هم به در تفسیر سوریه هم به ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیدیم، این کریمه و کریمه های بعدی تا پایان سوره، که بیان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم و نوبت به بیان مختار رسید. البته بیان علامه طباطبایی فقط یه بحث جری رو که در آخر فرمود، بحث روایی، او رو گفتیم بذاریم بعدن، و الا عمده اون چی که ایشون مطرح کردن در مورد این کریمه ها از بیان تفسیریشون، از بیان روایشون خوندیم، همه رو خوندیم. فقط یه بیان روایی که مربوط به بحث جریه، اون رو گذاشتیم که بعداً بهش بپردازیم، یه بحث مفصلی در موردش بشه، هم بیان علامه رو توضیح بدیم، هم بیانی که به نظر میرسه. خب رسیدیم به بیان مختار بعد از بیان علامه طباطبایی. اولین بحثی که داشتیم بحث‌های لغوی که معمولاً میبایست انجام بشه. ما هم همیشه تو هر جایی اون چیزی که اهمیت داره رو، جایی که به اصطلاح یک جهت ابهام داره یا خوبه که توضیحی داده بشه، روشن‌تر و شفاف‌تر بشه، و جایی که به اصطلاح نکته‌ای مربوط به اون بحث میشه، اینها رو ما میپردازیم، و الا تمام بحث‌های لغوی لزومی نداره. ما تو این کلمه‌هایی که هستن عرض کردم فقط صراط مستقیم، بعد صراطش و مستقیمش رو می‌خوایم به عنوان لغوی، بحث لغوی داشته باشه، و الا مباحث دیگر در مورد زالین، مغضوب علیهم، غضب، اینها هم واضحه، هم الان زیاد لازم نیست. یعنی مسئله چون واضحه، زالین، زلالت و گمراهی، و غضب هم که مشخصه، اینها دیگه نباید زیاد اینجا ایستاد از نظر لغوی، و هر جایی که نیاز هست باید ایستاد. هدایت هم فعل جمله برای ما مشخص اهدنا، مگر یه جایی بعداً به دلیلی نیاز داریم نیست. فقط صراط مستقیم، انعمت هم که مشخصه، یعنی انعام کردن اینا. یعنی اونایی که داریم از لغت، این دو تا به نظرم اهمیت داره به دلیل بحثم. قبلا هم ما این بحثایی که میکردیم در مورد رب، چند جا که ایستادیم، هر جا که ایستادیم به دلیلی که نیاز بود میایستادیم. خب در مورد صراط به توفیق الهی بحث رو پایان بردیم، که شد راه روشن شفاف، راه واضح بیان، راه آسان بی درد سر، راه به اصطلاح بی مشکل، راه به حقیقت، راه در راه بودنش هیچ خللی و خلایی نیست، اینجوری که خب لفظ صراط از اینجات خیلی بار صافی داره. ما گفتیم اصلا چطور میشه که میبلعه یا غایب میشه شخص درش، اینا رو توضیح دادیم و گفتیم تمام شد. حالا می‌رسیم به مستقیم. ببینید مستقیم از قوامه که میاد، از ماده قوامه، قاف و واو و میم، این دو تا معنا داره. یعنی لذا مقایس اللغه میگه اصلان صحیحان. بله اصلان صحیحان، دو تا اصل داره. یکی در باب لفظیست که ما در تعبیر فارسی هم داریم، قوم، قوم قبیله، که گروهی از مردم رو مطرح میکنه قوم. یک اصطلاح قومه و هم از ماده قاف و واو و میم به معنای قوم و ناس و این هاست. یکی هم به معنای ایستادن، انتصاب، قیام، درد میکنه اصلش پایش این دوتاست. لذا تعبیر میکنم اصلان صحیحان، یکی در باب اولیش در مورد قوم، یکی هم یعنی ناس، بل آخر علا انتصاب و عزم، یعنی ایستادن. این ایستادن و عزم کردن که حالا بعد مثلا توی قیام و اینها معمولا مطرح، اصلش اینه. و بعد معنای مستقیمی که حالا ما میخوام بگیم از ریشه دومه نه ریشه اول، مشخصه دیگه، از قیامه، نه قیام به معنای ایستادنه، نه به از اون ریشه قوم به معنای قبیله و گروه، اینا اینو واضحه، از این ریشه هست. اما این ریشه به چه معناست مستقیم؟ استقامت که چند معنا داره، یک معنایی که محل بحث ماست اون اصلش برمیگرده به صاف بودن و بی‌اعوجاج بودن، دقت بکنه، راست، خط راست، ما میگیم خط راست، خط کج، راه راست، راه کج، دقت بکنه، راست، راست به این معنی که تو فارسی وجود داره. لذا تو تهذیب اللغه اینجوری اومده، الاستقامه اعتدال الشی و استواءه، صاف بودنش، بی اعوجاج بودنش. تو الفروق فی اللغه در باب فرق استقامت با یک چیزی داشته توضیح میده، و الاستقامه الاستمرار علی سنن واحد و نقیزها الاعوجاج. تعبیر خیلی خوبیه، نقیز مستقیم معوجه، و طریق مستقیم لا اعوجاج فیه. طریق مستقیم یعنی یا صراط مستقیم یعنی چی؟ یعنی الذی لا اعوجاج فیه، اعوجاج نداره، انحراف نداره. الان میخوام توضیح بدم. این رو توی فروق فی اللغه افتند. باز تو مفردات، مفردات هم از این جهت خیلی عالی، همیشه عرض میکنم مفردات در کارهای لغویش نوعا موفقه، نمیگم این همه جا خوب گفته و خوب تونسته در کنه، ولی نوعا موفقه، در لغت خوب کار میکنه، و مخصوصا ناظر چون به قرآن هست و قرار تمام مشتقات رو بیاره توضیح بده یک به یک، خیلی از این جهت میتونه کمک کنه. مفردات میگه که الاستقامه یقال فی الطریق الذی یکون علی خط مستوین. استقامت مثلا میگیم خط مستقیم یا طریق مستقیم، یقال فی الطریق الذی یکون علی خط مستوی، خط مستوی یعنی صاف، خط به اصطلاح راست، نه خط کج. و بهی شبه طریق المحق نحو اهدنا الصراط المستقیم. حالا ایشون میگه تشبیه، لزوم به تشبیه نیست، اینا از روح معناست، برخوش توضیح ده. در روح معنا شما بگید خط مستقیم، صراط مستقیم، صراط معنایی هم مستقیم، معنای صاف و خط راست، اینها هم اونجا معنا داره، نه اینکه نداره. بعد ایشون چند تا مثال بزنید، اهدنا الصراط المستقیم، ان هذا صراطی مستقیم، و ان ربی علی صراط مستقیم. این استقامت مستقیم و استقامت در طریق، در خط، اینها معنا داره. اما یه استقامت هم داریم در مورد استقامت انسان که پایداری در واقع ما معنا میکنه، که اونم لزومه و استقامت الانسان، لزومه المنهج، ان لزومه المنهج المستقیم، یعنی التزامی که بر اون راه مستقیم داره که همش تو همین راه باشه، استقامت. نحو قوله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقال فاستقم كما امرت. مستقیم از استقامت، استقامت پس یک استقامت مثل صراط داریم، استقامت خط داریم، استقامت چی داریم؟ انسان داره. استقامت انسان در واقع یعنی پایداری، پایداری، لزوم بر اون راه درست، بر اون خط منهج مستقیم. ولی در مورد خود خط مستقیم، صراط مستقیم، یعنی خود اون راه راست باشه، اعوجاج نداشته باشه. عملا اینایی که الان عرض کردم مثل تهذیب اللغه، مثل مقاییس، مثل مفردات، مثل فروغ فی اللغه خیلی خوب معنا کرد، یعنی مستقیم، یعنی الذی لا اعوجاج فی، صاف، خط صاف، خط راست بدون کج و کوله شدن. دقت میکنه در یک مسیر داره میره، هیچ تکون نمیخوره از اون مسیر. خب این هم گفته شده. چطور ریشه داره؟ در اون انتصاب. اصل ایستادن لازمه صافه، صاف بودنه. ایستادن چجوریه؟ بعد کم کم از دل این استقامت در آمد معنای استوا. و این در لغت خیلی فراوانه، یعنی گاهی ما یک چیز میبینیم لازمهش رو گرفتیم و بردیم تو لغت استفاده کردیم، اون لازمه اونقدر استقرار پیدا کرد، ارتکاز پیدا کرد، خود شد به عنوان معنا. لذا شما نگاه کنید، شما یک کتاب لغت رو نگاه کنید، ببینید یک ریشه مثلا قوامه 10 معنا 100 معنا پیدا کرد، 100 معنا پیدا میکنه. این 100 معنا هم ریشش یک دو تا چیزه، اما یواشاش خودش رو بست میده. ما تو فارسی هم زیاد اینا رو داریم، یعنی یک تعبیره ولی یواش یواش چند جور شد. گاهی من اینو قبلا توضیح دادم تو بحث‌های لغت، گاهی بازتاب خارج میاد تو لغت قرار میگیره، یعنی یه معنای رو آوردیم بازتابی داره، از خودمون بازتاب خارج آمده تو لغت قرار گرفته. دقت میکنید؟ گاهی نه، ما تشبیهی کردیم آمد، به هر دلیلی لغت میاد استقرار پیدا میکنه، ریشه رو به هم نمیزنه. ببینید این صاف ایستاده، ایستاده که ایستاده صاف دیگه، صاف لازمه صاف بودنه. و اینقدر این ادامه پیدا کرد میگه آقا مستقیمه. البته میبینید اصلا قیام استقامت باب استفعاله، برای خودش یک لطفی داره، یعنی اصلا قامه نیست، استقامه است، واضح است، لطفی داره، ولی اجالتا اون نکته اصلیش ایناست، یعنی ریشه ها. لذا نگاه کنید مقایسه الله، یکی از کارهایی که کرده اینه، مثلا لهو اصل واحد، یعنی همه یک ریشه دارن، تنوعی که پیدا میکنه، معانی متعدد اصلا گاهی با هم جمع نمیشه، ولی میگه ریشه واحد داره، اون معنا خودشو گسترش داد، بس داد به انواع مواردی که در عرف، در زبان، در وضع خودشو نشون داده و تبدیل شده به اون. خب الان عملا میخوام اینو بگم، صحبت اصلی الان چیه؟ صحبت استقامت. ما دیگه انتصابش هم اصلا احتیاج نداریم، ایستادن و اینا ریشه شون الان یادونیم، ولی اجالتا الان ما میدونیم استقامت، حالا چه بگید از اون قیام چجوری گرفته شده، چه نفع گرفته شد یا ندونیم، به هر ترتیب الان ما یه استقامه داریم. استقامت و مستقیم بودن یعنی چی؟ یعنی صاف بودن و بدون اعوجاج، غیر معوج، غیر کج و کوله، صاف. درست شد؟ حالا که این رو گفتید، حالا صراط مستقیم تا میگیم اون راهی که در راه بودنش به حقیقت راهه، دوچار هیچ مشکلی هم نیست، صاف هم هست، کج و کوله هم نمیشه. دقت میکنه؟ مستقیم که ما تو فارسی هم داریم، میگیم آقا مستقیم برو، میگه کدوم طرف برم، این ور برم، اون ور برم، میگه نه تو مستقیم برو. مستقیم هم به اصطلاح راه صافی که به لحاظ همین خط مستقیم که تو بحث‌های خط اومده، انحنای خط و استقامت خط مثلا توضیح میدم. دقت میکنه؟ پس صراط مستقیم تا گفته میشه، و این رو عرض بکنم در قرآن کریم صراط مستقیم از اون تعابیری است که بسیار متداوله. دقت میکنه؟ یعنی صحبت 10 بار و 20 بار هم حتی نیست. به تعبیر دیگر خداوند یک ادبیات ویژه‌ای رو راه انداخته و یک استقراری هم بهش داده. حالا من بعداً میگم تو بحث صراط مستقیم ما با یک استقرار هم روبرو هستیم، فقط معنای عرفی اولیه نیست. ولی از اول هم که این صراط ساخته شد و مستقیم، با یه عنایتی لفظ صراط انتخاب شده، با یک عنایتی مستقیم انتخاب شده. صحبت راه، راه انسان هاست، و راه انسان ها را میخواد چی کنه؟ با یه عنایتی لفظ. خب ما میتونیست بگه طریق، یک آیه هم داریم که طریق مستقیم، در آیه داریم علا هدم مستقیم، علا طریق مستقیم، علا هدم مستقیم، اینا رو داریم، ولی عمدتاً علا صراط مستقیم، ان ربی علا صراط مستقیم. دقیقاً صراط مستقیم خیلی، حالا چه با الف لام چه بدون الف لام، مکرر در قرآن آمده. خود این به نظر من عنایت ویژه هست، راه انداختن ادبیاته. و گزینش از زبان عربی است تعبیری که بتونه به راحتی اون مقصود اصلی خداوند رو برسونه در اون نهایت اوجش. به مکررم خدا ازش استفاده کرد. اون چیه؟ راه روشن شفاف بی مشکل به حقیقت، راه مستقیم بدون اوجاج، بدون انحراف، بدون انحراف. و تعبیر اینجوری یعنی اگه من باشم همینقدر بدونم، فقط بدونم پایانش خداست، میگم راحت ما رو به خدا میرسونه. اگر راحت به اون مقصد برسونه، حداقل الان بحث خدا رو نکنیم که هنوز آیات رو بررسی نکردیم، خب بگیم خب راحت ما رو به مقصد میرسونه. راهی که به راحتی ما رو به مقصد میرسونه، مشکلی هم توش نیست، انحرافی هم ایجاد نمیکنه. ما بعضی از راه هاست ما میخوایم بریم فلان جا، ولی یه دفعه میبینی یه کجراهی است، ما توش میریم، بعد میبینی این که اون راه نبود، ما نرسیدیم که به مقصد. این به مقصد میرسونه یقینا. واضح است چه عرض میکنم؟ این خیلی به نظرم معنا رو شفاف میکنه، یعنی به تعبیر گزینش. حتی لفظ سبیل اینجوری انتخاب نشده، طریق تو قرآن آمده ولی اینجوری باز نه. نمیگم طریق هست، طریق اصلا سرات سرات یعنی طریق اصلا واضحه، ولی طریق شفاف، طریق بی دغدغه، طریق بی مشکل، طریق به حقیقت، طریق، طریقی که تمام خاصیت های طریقیتش خوب داره، مانعی در طریقیت نداره، در این حال هم چی؟ مستقیم، راحت ما رو میرسونه بدون انحراف، بدون اعوجاج. یعنی راه رو دور نمیکنه، راه رو نزدیک میکنه. دقت میکنه؟ وقتی شما مثلا راه مستقیم میرید، اگه انحرافی باشه و دوباره بخواد برید به مقصد حتی برسید، چی؟ راه رو دور کردید. اما این راه رو دور نمیکنه، راه نزدیک. دقت میکنه؟ لذا در این تعبیری که در بحث خط مستقیم میگن، میگن بین دو نقطه خط مستقیم نزدیکترین راهه. یعنی شما میتونید چند جور برم بین دو نقطه رو طی کنید، از اینجا تا اونجا رو من میشه این شکلی برم، اونجا برم اون شکلی برم، ولی اینجوری هم میتونم، این از همه نزدیکتره. دقت میکنه؟ یعنی تا این نمیگید این اشباط توش خوابیده. و خداوند داره حالا یک تعبیر رو به ما یاد میده در اهدن الصراط المستقیم، در تأدیب بنده که عرض کردیم قرآن کریم، این سوره هند رو که نازل شد، خداوند برای چی نازل کرده؟ به زبان بنده داره صحبت، به بنده یاد میده اینجوری باشه، اینجوری بگه، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. یعنی چی؟ یعنی انسان یک دغدغه ای داره به اسم راه، و باید این دغدغه رو داشته باشه و این دغدغه هم پاس. اما کدوم راه؟ راه بهترین راه، اصلی ترین راه، صاف ترین راه، مستقیم ترین راه، حالا هر چی عنوان میدید بدید، همین رو باید توش باید. میشه صراط مستقیم، راه اصلی به حقیقت، راه همه چی توش خوابیده. این صراط مستقیم که میگیم ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، یعنی همچی چیزایی توش خوابیده. تمام عناصری که عرض میکنم تو همین صراط مستقیم با لفظی که گزینش کرده توش خوابیده، و ما رو به این داره دعوت میکنه که ما اینا رو مواظب باشیم، این رو بخواهیم. و جالبه این تعبیر هم که گفته شده و خدا هم داره به ما یاد میده، اصلا مسئله طریقیت رو برای انسان معنا میکنه، و باید یعنی به تعبیر دیگه برای انسان مهمش میکنه، معنا میکنه، نه مهم میکنه مسئله طریقیت رو. یعنی انسان، ای انسان تو راه داری، باید راهی هم طی کنی، ولی راه مستقیم رو انتخاب کن، صراط مستقیم رو انتخاب کن. میشود راه های دیگر رو انتخاب کرد، و انسانه، و تعبیر قرآن چیه؟ هدینا هم نجدین، ما هر دو راه رو بتون نشون، تو خودت باید انتخاب کنی. آیه رو میتونید بخونید، هدینا هم نجدین رو. یا شاکری یا کفو. آیه چنده؟ ده سوره بلد. هدینا هم نجدین. اینجا این تعبیر رو میکنه، ما این راه نشون دادیم، حالا خودت انتخاب کن. و گاهی هم گفته میشه اما شاکرن او کفورا رو بگیرید. بله، انا هدیناه السبیل
اما شاکرن و اما
کفور. اما شاکرن او کفور، ما را رو بهتون نشون دادیم، میخوای شاکر باش برو تو این راه، میخوای نری. یعنی انسان اساساً به دلیل اینکه یک موجود ویژه است، موجودی است که باید با اراده خودش تصمیم بگیره راه را انتخاب کنه، مسئله سلوک، مسئله گزینش، انتخاب و اقدام، اینها کار انسانه. یعنی انسان نحوه وجودش اینجوریه. لذا قرآن کریم میگه ما بهتون چشم دادیم، گوش دادیم، فؤاد دادیم، خودتون باید تصمیم بگیرید چجوری باشید. یعنی یک موجود شعوری ارادی به اصطلاح این افعده و اینهایی هم که داره طبیعی چی میکنه؟ چشم و گوش، سمیع و بصیر و فؤاد، کانن، بله، مسئولا تعبیری که داره. ببینید لا تقفو، یعنی تو حرکتی باید بکنی بر اساس علم. اولا هویت شعوری داری، نباید اینجوری عمل کنی. آیا میتونید بیارید من ببینم آیه شند شمارش رو؟ 36 سوره اسراء بفرمایید. لا تقف ما ليس لك به علم، پیروی نکن اون چیزی که بهش علم نداری. چرا؟ سمع و بصر و فؤاد همش مسئولند، باید جوابگو باشن. شما اینا رو خبر داری، تو که دیدی اینجوری چرا رفتی، تو که شنیدی چرا کردی، تو که فهمیدی با دل چرا انجام دادی، باید مسئولی. یعنی نحوه وجود ما شعوری ارادی. و بعد چی؟ هدیناه السبیل، خواه میخواهد شکور باشد، خواه میخواهد کفور باشد، هرچی باشد. اینجا چی کار میکنه؟ هدیناه السبیل آیهش هم بود؟
سه انسان.
اونجا میگه راه رو نشون دادیم، خواهید انتخاب کن. اونجا میگیم اقدام، شکور یا کفور که هست اقدام. یعنی ما نحوه وجود، ما نحوه وجود شعوری ارادی هستیم، شعور داریم، سمع داریم، بصر داریم، فؤاد داریم، میتونیم بفهمیم، میتونیم رستا ببینیم، میتونیم بشنویم، شعور داریم. و در این حال کنار این شعور چیه؟ اقدام داریم، یا شکور میشیم یا کفور. خب خدا راه رو نشون میده. اینجا ما میگیم چی؟ نحوه وجود ما نحوه وجود شعوری ارادی. این نحوه وجود شعوری ارادی تا گفتید و بعد باید با عمل خودش خودشو بسازه. لیس للانسان الا ما سعا، با عملش باید خودشو بسازه، با عملش خودش رو داره این سوی یا اون سوی میکنه. اینا هست؟ تا این رو میگید اندیشی سلوک، سلوک مطلق رو من دارم عرض میکنم. من سلوک الان سلوکی به معنی درست و مطلوب و اینا رو نمیگم، مطلق اینکه انسان خود با دست خود خود را میسازد دارم عرض میکنم. این حقیقت انسان اینجوریه، حقیقت شعور ارادیه و بر حسب شعور اراده باید خود را بسازد. دقت میکنه؟ با شعور اراده باید خود رو بسازه. تا این رو گفتید اندیشه سلوک مطرحه. واضح است؟ اصلا ادبیات راه اینجاست، اصلا راه مال اینجاست، بحث راه اینجاست، بحث صراط، بحث سبیل، بحث طریق، هر چه میخواید بکنید اینجاست. کی مسئله سبیل رو بر راه معنا داره؟ یه وقت میگید آقا کسی هست خودش داره، میگه آقا این سبیلی که در مورد دیگری که خود همه چی رو داره میگه سبیل من این است، یعنی خودم این همینی که هستم. ولی ما در مورد انسان که میگیم سبیله، یعنی این راهی است که تو باید بروی بسازی. دقت میکنید؟ یه وقت بحث طریقیت رو مثلا میگم آقا، میگم آقا مثلا خداوند بگه من بر این صراطم، ان شاء الله بعدا میرسم توضیح میدم، خداوند هر چه باید داشته باشه این میشه سنت خدا، طریق خدا این است، یعنی روش و منش خدا این. اما در مورد انسان تو صراط مطرح میشه، مسئله روش و منش نیست، یعنی تو میبایست چنین کنی، این راه را بری یا آن راه را بری. تو بر اساس شعور، تو بر اساس اراده، تو بر اساس به اصطلاح تصمیم گیری، اقدام باید خودتو بسازی، به خود را میسازی با اینها. برای انسان با اون چی که انجام میده خود را میسازه. مثل که دوستان سردشون اگه میشه روشنشون روشن کنی داره. من البته هنوز به سردی آنچنانی نرسیدم، ولی از نوع بله. دقت میکنید؟ در مورد انسان تا صحبت اصلا لفظ صراط آمد، طریق آمد، سبیل آمد، اصلا معنا چیه؟ یعنی انسان در مسیر ساختن خود مسیر دارد، بستری داره. و این اصلا من میخوام بگم تا صحبت صراط شد شما اندیشه سلوک رو توجه کنید، سلوک عام انسانی، یعنی انسان باید سلوک کند تا خود سلوک کنه و مسیر داره. تا میگه سلوک یعنی به اصطلاح یک مسلکی، یک راهی هم مطرحه. انسان باید سلوک کند، انسان باید با عمل خودش، با عقیده خودش، با رفتار خودش، با اقدام خودش، با تصمیم خودش خودشو بسازه. باز است تا این رو بگید، یعنی همین بیانی که از قرآن خوندم فی الجمله. و اینجور آیات زیاده، فراوان، من نمیخوام همشو بگم، فقط میخوام اصل اندیشه رو درست کنم. تا اینجور میبینید، حالا باید بگیم آقا همه انسان ها، چه انسانی که کفر میورزد، چه انسانی که کافره، چه انسانی که مشرکه، چه انسانی که شیطنت داره، چه انسانی که به اصطلاح ایمان آورده، چه انسانی که معنویت ناب پیدا کرده نهایی، هر کی، چه انسانی که مخلص باشه، همه اینها اساساً دارن سلوک میکنند. چون نحوه وجود شعوری ارادی است، اساساً هممون سلوک خواهیم کرد. تا سلوک میگید، پس باید میخوام کدوم راه را برم. هممون سلوک داریم، هممون راه داریم، چه بخوایم چه نخوایم. هر انسانی با کنش خودش راهی رو طی کرد، با تصمیم خودش، با قبول برخی از اعتقادات، با قبول برخی از اندیشه ها، با قبول برخی از حقایق، با رد برخی از حقایق، با انکار بعضی از حقایق، خودش داره راه خودش رو رقم میزنه، داره سلوک میکنه، طبیعتا راه داره. من در زمینه چرا قرآن این همه صحبت صراط رو پیش آورد؟ یک جا و دو جا نه، این همه بحث صراط رو که از صراط مستقیم را، چون انسان موجود اهل سلوکه، سلوک عام مرز میکنم، سلوک منظور به معنی مثبت نمیگم، یعنی بگید این سلوک عارفان منظورم نیست، مطلق سلوک، سلوک بد، سلوک خوب، یعنی انسان برای خود داره خودشو میسازه. هممون اهل سلوکیم، سلوک عام. تا سلوک عام میگید یعنی طبیعتا ما سیری داریم، طبیعتا راهی داریم. دقت کنید چی عرض میکنم؟ طبیعتا سیری داریم، طبیعتا راهی داریم. واضح است؟ و تا گفتید راه، راه ها متعدد میشه. همینجا هم گفته شده ما سبیل رو براش مشخص کردیم، یا شاکر یا کفور. خب سبیل رو برای چی مشخص میکنن؟ صراط رو برای چی مشخص میکنن؟ بگن تو کمالت اینه، باید به اینجا برسی. تو خواستی راه دیگر بری، برو، راه های دیگر مطرحه. اما اونی که تو رو به مقصود میرسونه، به مقصد میرسونه، الان صحبت مقصد کیه نمی‌کنم، فقط میخوام اصلا تو رو به مقصد میرسونه، راه مستقیم، صراط مستقیم. آنی که برای انسان، چرا قرآن این همه بر روی صراط تاکید میکنه در انسان، چون اصلا خطاب به انسان قرآن نازل شده، چرا اینجوریه؟ دلیلش اینه که انسان اهل سلوکه، اهل راهه. تا گفت سلوک راه میخواد انسان، تا گفتی اهل سلوکه یعنی در حال حرکت کردنه، حرکت به معنی عام، چه بد چه خوب، تا گفتی راه میخواد. اینو گفتید یعنی شما عملا، یعنی کسی اگر تا میخواد به انسان بپردازه، به هدایت انسان، چاره ای نیست جز این بحث مسلک و سلوک و راه و سبیل و صراط و اینها رو بگه و طریق رو بگه، نگه اصلا عملا در مورد انسان کاری نکرده. چرا؟ چون انسان از تو اقداماتش، انسان از تو تصمیماتش، انسان از تو هزار راه، انسان از تو سلوک، انسان از تو سلوک، انسان از تو هزار راه. حالا که هزار راهی، با چیکار کنه؟ او باید گزینش کند، و گزینش باید بکنه، باید راه براش مشخص بشه، باید بگیم کدوم راه کمال اوست، کدوم راه هست که او رو به مقصد میرسونه به درستی، کدوم هست که او رو به کمالش میرسونه، کدوم هست که انسان رو با اون توقعی که از انسان هست به اون توقع میرسونه و انسان ضرر نمیکنه، خسران نمیکنه، من لفظ خسران رو بگم میخوام فرهنگ قرآنی رو اشاره کنم. کدوم راه هست که انسان خسران نمی کنه، ضرر نمی کنه؟ ما میتونیم خیلی از راه ها رو بگم اما بعدش ضرر میکنیم. ما فلون راه رو رفتیم، ما خواستم بریم تهران، میخواستم برم اون شهر، اما من این راه رفتم، این اصلا اونجا به اونجا ختم نشد که. لذا مسئله خسران مطرحه و مسئله فلاح مطرحه. یعنی تا راه رو گفتی و هزار راه بودن و تا انسان اهل سلوک و اهل راه میشه، اهل مسلک میشه، تا این رو گفتید و هزار راه براش مطرحه، همه راه ها که راه نیست، بیراه هست، اسمش رو گذاشتن راه. پس ما باید بگیم راه چیه، چاه چیه، راه چیه، بیراه چیه. تا این رو گفتید افتادید تو ادبیات صراط. کدوم راهی که شما رو به مقصد میرسونه؟ بگیم صراط مستقیم. واضح است چه عرض میکنم؟ یعنی اصلا تا ادبیات صراط، من هیچ کار نکردم، هنوز نرفتم تو آیات، من فقط میخوام بگم بر حسب آنچه از آیات میفهمیم، تا گفته شده صراط، ما میفهمیم صحبت انسانی است که براش مسئله راه مطرحه و مسئله سلوک چون مطرحه براش، مسئله راه مطرحه. مسئله راه چی؟ راه‌های متعدد مطرحه، راه و بیراه داریم و او باید یک راه را انتخاب کنه و اون راه کدوم راهی که او رو به مقصد میرسونه؟ صراط مستقیم. کتاب قرآن در اینجا در برابر صراط مستقیم دو راه دیگر رو مطرح کرده، البته اینجا صحبت دو راه نکرده، چون این غیر مغضوب علیهم ولا الضالین صفت است برای الذین انعمت، ولی عملا دو راه دیگر معنا شده. نمیگم یعنی گفته صراط، اصلا صحبت صراط نیست، صراط الذین است، صراط انسان‌های به اصطلاح برتره، این انسان‌های برتر غیر از ضالین و مغضوب علیهم، یعنی مغضوب علیهم رو اون راه‌های بد، اون راه‌های غلط اونها بسته است. دست بر قضا قرآن کریم همینجا خواست اینو بگه، نه راه ضالین، نه راه مغضوب علیهم، اونها بیراه هست، اونی که راه راهه الذین انعمت است. واضح است؟ من این که از میخوام چیکار کنم؟ میخوام اون نکته رو درست کنم که اگر کسی بخواد به بنیادهای این اندیشه که بحث صراط مطرح میشه در انسان رو خوب معنا کنه و بعد بگیم اهدنا الصراط، ما رو هدایت کن به این راه اما نه اون راه‌های دیگر، لازمش این مسئله است، این بنیاد حرفه. و به نظرم باید روش ایستاد. بنده یادم از قبلا در همین مقدمه المیزان اواخرش که رسیدیم گفتیم کلن میشه قرآن رو به یک دستبندی کلان به دو بخش تقسیم کرد، یه بخش معرفت، یه بخش سلوک. قبلا این بحث رو داشتیم، من یادم توضیح دادم، یه بخش معرفت، یه بخش سلوک. معرفت کجاست؟ حقایق و معارف را بداند. سلوک کجاست؟ بر حسب اون حقایقی که میدانه و بر حسب تشخیص راهی که داده سلوک کنه. که سلوک عام گفتیم منظورمون هست که تمام آنچه که در قرآن آمده، چه از منافقین، چه از کفار، چه از مشرکین، چه از نمیدونم فی قلوبهم مرض، چه هر که، حالا چه اونها، چه اینهایی که مؤمنند، مخبتند، مخلصند، مخلصند، هر که از این سو، چه از آن سو، چه از همشون در حال سلوکن. این رو من قبلا اونجا توضیح دادم. اگر اینجوری نگاه کنید، اون اندیشه اصلی که میشه کل فضای قرآنی رو سامان داد اینه، یک بخش معارفی باز کنیم، یک بخش سلوکی، که سلوک حتی بر حسب معارف، یعنی معارف رو به شکل سلوکی میشه استفاده کرد. سلوک عام دغدغه اصلی و مهم انسانی است. سلوک سلوک یعنی اساسا موجودی به نام انسان تا مطرح کردید دغدغه اصلیش باید این بشه، دغدغه اصلیش باید باشه چه کنم، به کجا برم، چگونه برم، چجوری راه را پیدا کنم، چه راهی را برم. که حالا راه غلط میره میره، ولی کلن خاصیت انسانی اینجوریه، نحوه وجودش، چون شعوری ارادیست، همین خوندم آیات را خدمت را عرض کردم، شعوری ارادیست و در کنارش هم قدرت گزینش داره، قدرت اقدام داره، بر حسب گزینش و بر حسب اون چی که میداند، این باعث میشه همیشه داره راهی را طی میکنه. و این راه ها اگر بخواید با همین طریقی الان عرض کردم، میرسیم به یک اندیشه خیلی صاف. انسان رو اگر شناختی که اهل سلوکه، اصلا نمیشه هدایت انسان کرد مگر اینکه راه رو به اون نشون بدی. خب این راه چه راهی میشه حالا؟ من به همین مقداری که الان از آیات خوندیم و گفتم اون اصل ادبیات سلوک، حالا سوال اینه به چه این راه چیه؟ اصلا صحبت این راه چیه؟ ما یک راه خیلی طبیعی عادی عرفی معمولی داریم، راه ها برای ما مشخص. الان میگم این خیابون راه، آقا این راه رو میبینی، این بسلا راه مال رو رو میبینی، این راه، این راه عبور فرد رو میبینی مثلا در دل یک کوه رفته بالا، این یک راهه. ما میخوام بیام راه بودن مادی رو ما میفهمیم. اینجا الان با این توضیحی که عرض کردم راه رو با چجوری معنا کنه؟ این همون چیزیست که قبلا چند بار الان من دارم این رو میگم. من معتقدم تمام آیات قرآنی باید اینجوری توجه کرد. روح معنای راه رو میخواییم، نه این سطح عرفی معنای راه. خود در فضای عرفی افزون بر این راه معمولی خیلی از امور دیگر هم عنوان راه دادند. تو زبان عرفی برید نگاه کنید و ارتکاز هم پیدا کرد. حتی عنوان راه برد و امثال اینها که الان میبینید وجود داره، اگه بهش بگیر این راه برد رو داری، میگه توش معمولا یعنی یه راه مثلا خاکی نمیدونم آسفالته اینا، میگه نه اصلا منظورم اینا نیست که، اون مسیری که انسان باید حرکت کنه. میخوام چی بگم؟ حالا که گفتیم راه، روح معنای راه، روح معنای صراط باید توش توجه بشه. نه اینکه خیال کنیم حالا، خب حالا که گفتیم راه، من توقع داشتم عرفی باشه. یادتون هست تو بحث عبدم عرض کردم روح معنا، تو بحث اسمم گفتم روح معنا، تو هر جا میرسیم این روح معنا رو باید جدی کرد. یعنی اصلش اینی که جواب میده و ما میفهمیم. به تعبیری الان این راه رو باید بگیم راه معنوی، بگید درسته. معنی حقیقی راه به معنای انسانی ده که در مسیر بحثای سلوک انسان راه میگید، اصلا نباید به معنای راه مادی باشه. چون گفتیم بحث ما الان سر سلوکه، سلوک انسانی راه میخواد. نفس سلوک انسانی رو تا گفتی راه هم معنا شد. این سلوک که میگید روح معنای سلوکه، نه سلوک معنای به اصطلاح راه رفتن که عنوان میدیم سلوک. این راه رفتن مادی نیست، خود سلوک معنای معنوی داره. راهی هم که مخصوص سلوکی چیه؟ معنویه. عنوان معنوی میدیم، منظورمون چیه؟ یعنی روح معنای راه، نه از این معناهای عادی مادی راه. پس همین الان با این بحث ما میتونیم بگیم نه تنها ما الان تونستیم خود از دل صراط مسئله سلوک رو به دست بیاریم، سلوک عام توش بنیادش خوابیده، الان میتونیم بگیم تو صراط که به عنوان راه درست و راه روشن، راه بیمانه، راه بدون اعوجاج از ما رو میگشونه، باید توجه کنید منظورمون چیه؟ روح معنای صراط، روح معنای راه. واضح است؟ تا روح معنا رو در نظر گرفتید باید اینجوری بگید نفس کنش انسانی در این صورت یک راهه، در آن صورت هم یک راهه. کنش، نفس کنش که من کدوم یک از این راه‌های عملی را انتخاب کنم در عمل، نفس اون اعتقادی که پیدا می‌کنم اون راهه. خود اعتقادات راهه. اعتقاد غلط و به اصطلاح اعتقادات درست یکی میشه راه، یکی میشه بیراهه. دقت میکنید؟ حالا قرآنی که من این چند تا الان از صراط در آوردم تا اینجا، چون الان دیدم از آن شده، فقط بعدا باید بگیم قرآنی که یه جوری کرده این صراط رو که مثل این که بیبدیل اصلا. نه اینکه ما ده راه داریم به سمت خدا، یک راه داریم اصلا. حالا اینا من توضیح بدم بعد نتیجه بگیریم و بریم جلو و بحثای بعدی داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا تو زبان عربی داره محدود. زبان عربی
مستقیم برو فلانجا
یعنی نه مستقیم برو یعنی اصلش همون صاف برو، اما لازمش اینه یعنی هیچ کار دیگه نکن.
هیچ
کاری یعنی هیچ اطلاع مستقیم، ولی بیشتر هم یعنی هیچ کاری یعنی این برو بر نرو، حالا این لازمش به اطلاع بخت نکن، ولی تو زبان عربی اصلا همون مستقیم معنای صاف و راست و بی ابجاج که کمترین مثل چه راه نزدیک تهران هست.
حقیقی
میشه
مهم معنی
داشته نیست
واحد
که
معنی حقیقی
داره،
معنی مجازی
داره. نه معنی حقیقی قبلا توضیح شده، معنی توضیح دادیم اصلا تو فرهنگ قرآنی هم حقیقت مدیر واحد حقیقتا واحد معنی حقیقی بکنه
واح بود و واح کار و اینا این خودش
حقیقیه. بله توضیح داره و قبلا توضیح داره
دول هنوز این برام هست نتر نشد که بالاخره ایدی که شما فرمودید توجه اجمالی به ذات حضرت حق بر چه مبنای شما فرمودید؟
هم آیات هم عقل هم عرفان.
ای که آخر روایاتی که ما داریم یه حد جا که حق هست طبق همون دعای رجبی انزل لا 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 میگه شما هم باشید.
چی؟
جایی که در دعای رجبی هست
چی کنیم
یعنی خداوند هر جا هست اونا هم هستن
الا اینکه اینا عبدند اون
خب بسی ترش نیست
دیگه خب که اصلش همونه دیگه
اون نه مثلا اینه که شما هر موقع بخوایی بود توجه کنی به اینا توجه میکنی
نه توجه نیست اتفاقا
و حتی شما اتفاقا چون یک به ذات راهی نیست ذیل ذات میشه مقام اهل بیت.
مقام اهل بیت مال خودشون نیستن. نه این اصالتا مال خداست. کی گفت
نمیگه مال خودشونه که
خب دیگه
مقام اولا تعامل خودونه از
کنه اصلا همینه اولا به ذات کی واسه
دیگه هیچ کس نمیگه مال خودشونه هیچ که روی بحثی نداره.
الان ببینید من حتی اینجا حتی اینجا میخوام
متوجه هستم
متوجه من هم همین حرف شما رو میزنم اینجا که با رسول الله بیعت میکنه انما یوایون الله رو چجوری معنا میکنه اصلا یعنی همینجا باید خدا ببینید نه اینکه
اونم ولایت در توی در ولایت یعنی همین دیده
اشکال نداره ولی اصلش اصالتا مالکیه
توحید در ولایت دیدی الان شما
اصلش اصالتا
اصلش مال خداست
اصالتا تو گفتی معنا چیه
اصلا یعنی که این بیعتی که شد بیعتی که شد از خداست
اصلا یعنی اولا مال خداست
اولا مال خداست به ذات مال خداست ثانیاً مال
آقا اینی شما میگی میگفت که لفظ اولا و ثانیاً نگو نتیجه اصلی اولا و ثانیاً نتیجه اصلیش همینه دیگه
خب حالا که گفتیم اینو
آقا اینو نگو مال اهل بیت اینو بگو مال خداست که در اهل بیت نشسته
خب حالا که ما داریم اینو خب بس من اینجا نیست فرمود شما رو بنده میگم
خب من همین دنبال همینم
ما این نکته من جای دیگه است
که
میگم حالا که اون خب ما توجه بکنیم به چی توجه بکنیم
به این به حقیقت خدایی توجه کنیم نه به عنوان علی
بس ولی در توحید نه همین دیگه
خدایی
توحید در ولایت میشه
نشد
چه توحید در ولایت
آقا
حالا ما به این وجه توجه بکنیم که وجه از خداست
آها این وجهی که اهل بیتند رو من توجه میکنم یا این وجه خداییست که در اهل بیت نشسته
وجه خداییست که در اهل بیت نشسته
بچه خدایی شد دارید میبینید بچه... اولا به ذات یا اینکه
نه من بچه دیم میبینم
آه
دیم میبینم اینجا
اولا به ذات شما معناش درست
دقتش مسئله سر همینجاست
همون اولا به ذات
باشه بچه که ما میگیم چی داریم
میگیم ما
اونی که ما میگیم نگه تخیل
یعنی نور عظمت خداست که در فاطمه زهرا نشست
نور عظمت نور آیا خدا رو میبینیم یا نور عظمت
نه نور عظمت خدا نور عظمت
چی داریم ببینیم ما؟
نور از
یعنی من دارم الان دارم با شما صحبت میکنم، من لب میبینم یا شما یه در لب رو میبینم؟ آقا دیگه بازم همونو بگم شما
پس اینجا که مکنی کنه
سآل با دارم بگی
راه داره کار علمی درست
Thank you.